یکی مسلک سلوکی آس و ترکل خواست نفر
این تعبیری به بقای کلیت نکرد، چرا؟ چون که تعبیری به بقای ماهیت نکرد، به این تعبیری به ماهیت نکرد. اطلاق اون وقتی می شود، از توجه کنید، اون وقت ما تمسکی به اطلاق می کنیم، به اطلاق الکتاب، که اطلاق مقدمات حکمت می خواهد، باید مقدمات اطلاق تمام بشود. یکی عبارت از این است که مقدمات اطلاق این است که مولا در مقام بیان است، اگر این را نگوید توجه شدید لغو می شود این کلامش، چون که از این کلام فهمیده نمی شود که ما از اول در این جیر داریم که مولا نمی خواد نه تعبدی به بقای کلیت مایه بکند. از کجا میگی میکند؟ بدون جهت اگر تعبد به ماهیت هم کرده باشد، میگیم تعبد به کلیه و قای کلیت هم کرده، چون که لغو نمیشه. پس مدلول مطابقی در ما نحوی موقوف به مدلول التزامی است، و مدلول التزامی هم که موقوف به مدلول مطابقی است، این دور میشود. از اینجا معلوم شد ها، اگر یه روایت صحیحی بود وارد شده بود که اگر مایه ای باشد ندانی آبت یا نه، شک کنی که او سابقاً کر بود الان هم کرت یا نه، بگو کرت. تعبد به کلیت در خصوص این مورد شده بود، نه به اطلاق فهمیده شده بود تعبد در این مورد. خصوص این مورد دلیل قائم شده بود که اگر مایه ای شد که سابقاً کر بود، مایه ای شد که آب مایتش هم محرز نیست، سابقاً کر بود، بعد شک کردی کرت یا نه، بگو کرت، یعنی عملا بگو کرت. اگر دلیل در مورد خاص بود، ما به دلالت التزامیت، چون لغو نشود این دلیل خاص، چشم کردیم که تعبد به مایت کرده، اونجا صحیح بود سنن کلام الحکیم اللغویه. ولیکن دلیل استصحاب در خصوص مورد جزء الموضوع و قید الموضوع وارد نشده، دلیل اعتبار امارات در خصوص موارد جزء الموضوع و قید الموضوع وارد نشده. ما میخواییم بگیم اطلاق دلیل این موارد را میگیرد، شمول اطلاق دوریست. اون وقتی اطلاق این موارد را میگیرد، اگر جزء آخر موضوع شد، محرز شد به ویزان، یا به تعبد دیگر من لغویتی نیست، این میگیرد چون تعبد موضوع تمام شده، یا به ذم الوجدانی دلست، یا به ذم الاصله، اونجا تعبد لغوی نیست. و اما در مواردی که این دو شرط موجود نیست هیچ کدامشون، اونجا شارع در اون قید تنزیلی کرده. اول کلام از چی گفت؟ اطلاق تمام نیست اصلا، مقدمات اطلاق تمام نیست. بدون جهت ما بخواییم بگوییم که تعبد کرده، باید احراز کنیم که در ذات المقید هم تعبد کرده، این را باید احراز کنیم. مدلول مطابقی موقوف میشه به مدلول التزامی، مدلول التزامی هم موقوف میشه به مدلول مطابقی. این همون قاعده نفیسه است، هیچ شک و شبهه‌ای در او نیست. این قاعده را تطبیق به ما نحوی میکند. این که گفتیم ما ذکر فی الکفایه فاسده است، تطبیقش به ما نحوی این قاعده را درست نیست. تأمل بفرمایید ببینیم چرا درست نیست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این قاعده ای بود که از کلام صاحب الکفایه استفاده می شد، و اون قاعده را در کلامشون ذکر کرده بودند، و اون قاعده این بود بل استصحاب یا اماره لازم نیست مجراش تمام موضوع الحکم بشود، یا اماره بر تمام الموضوع و تمام متعلق و تکلیف قائم بشود، بلکه اگر استصحاب یا اماره در قید الموضوع و جزء الموضوع و قید المتعلق و جزء المتعلق
اماره قائم شد یا استصحاب جاری شد مانعی ندارد، ولیکن فرمود در مواردی که اماره بر جزء الموضوع قائم می شود یا استصحاب در جزء الموضوع جاری می شود، این مشروط است به شرطی و آن شرط این است جزء آخر موضوع یا ذات المقید یا باید محرز بشود بلوجدان کما ذکرنا، که می دانیم این مایه آب است ولیکن سابقا کر بود، احتمال می دیم از کریت افتاده باشد، استصحاب که می کنیم کریت را در قید جاری می شود استصحاب، مانعی ندارد چون که ذات المقید شعاب است بلویتدان محرز است، یا این چون جز آخر یا ذات المقید به تعبدی محرز بشود که اون به تنزیلی محرز بشود، تنزیل یعنی تعبد، به تعبدی محرز بشود که اون تعبد در عرض این تعبد است، اسلامی که از شردیم انسان در حال سجده شک می کند وضو اشباقی سیانه و شک می کند که دکورا قبل از سجود شرده سیانه، استصحاب اینجا در ناحیه بقال وضو جاری می شود که قید صلات است، مانعی ندارد چون که اون ذات مقید که ذات صلات است که فی هر رکوع او به تعبد دیگر چه قاعده تجاوز است محرز است. این نکته دیروز ذکر نشد، امروز توجه بفرمایید، ما که میگیم تعبد دیگر استصحاب که در جز یا قید جاری میشود، اون جز آخر یا ذات المقید به تعبد آخر ثابت بشود، مراد نیست چون تعبد سنخ این تعبد نبوده باشد، یعنی این استصحاب باشد و قاعده تجاوز کما فی المثال، نه، مراد این است که ولو هر دو از یه سنخن، هر دو استصحابند ولیکن منوط به هم دیگر نبوده باشند، یعنی طولیت نداشته باشند، هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر کدام از اینها شکی در بقایشون داشته باشید، مثل این که فرض بفرمایید مایه‌ای هست سابقاً آب بود و کر بود، الان احتمال می دهیم که از کریت افتاده باشد و احتمالم میدیم از ماییت هم افتاده است، چرا؟ چون که خورده تو شکر ریختند، احتمال میدیم شربت شده دیگر آب نشده، اینجا استصحاب کمان که جاری میشود در کلیتش در ماییتش هم استصحاب که ذات المقید است در او هم جاری میشود، این سابقاً آب بود الان کماکان، تعبدها به هم دیگر ترتب ندارند، پس تعبد آخر و تنزیل آخر اهم از این که تنزیلین مستفادین بشوند از خطابین و سنخینی از تعبد بوده باشند، یا هر دو یه سنخ است، هر دو مستفاده از یه دلیل است ولیکن طولیت ندارند در عرض همند، در عبارت کفای هم اگر درست کنید، درست نظر بکنید، میبینید این ارضیت رازش کرده است، چون جز آخر در جایی که بلوجدان محرز نیست به تعبد آخری ثابت بشود که در عرض این تعبد است، یعنی ترتب و طولیت نبوده باشد. و اما در زایی که ترک بر تعبد در جز آخر یا ذات المقید بلوجدان محرز نشد و به تعبد آخری که در عرض این تعبد است با او هم محرز نشد. اونجا استصحاب در ناحیه جز یا قید بی ماه و جز ام و قیدون جاری نمی شود. نمی توانیم از دلیل استصحاب اعتبار استصحاب یا از دلیل اعتبار عماره اعتبار این جز را یا اعتبار این قید را استفاده کنی. ولوجه فی ذلک این است، ما اگر بخواهیم بگوییم در زایی که شاره حکم کرده است الخمر را نجزون و شربه حرامون، اونجا اگر استصحاب در خود خمر جاری بشود مانعی ندارد، هم حرمت شرب مترتب می شود هم نجاست. چرا؟ چون که خمر تمام الموضوع است. و اما در زایی که فرض کردیم نجاست مال خمر است و حرمت شرب مال معلوم الخمریه است نه ذات خمر واقعی، اینجا احتیاج به دو تا تنزیل است. یه تنزیل این است که بگوید این مایه‌ای که شک داری در بقای خمریتش خمر است، با این تعبد اون نجاست قدر متعقن ثابت می شود. و اما اگر بخواهی بگویی این مایه ای که مستصحب الخمریت است یا اماره قائم شده است بر خمریت او، این نزل منزلت الخمر الواقعی حتی نسبت به اون حکمی که خمر قید موضوع است که معلوم الخمریه است، خمر قید اون علم است که باید علم به خمریت داشته باشد، حتی نسبت به اون حرمت توجه کردید تنزیل شده است. این اون وقتی این حرف را می شود گفت که نسبت به او هم تنزیل شده است، دلیل داشته باشیم احراز کنیم که علم به این را تنزیل کرده است منزلت علم بالخمر الواقعی. چون که اگر اون تنزیل را نکند بخواهد این تنزیل را بکند لغو می شود. اگر بخواهد خمر را حتی نسبت به حرمتی که فرض کردیم خمر قید موضوع است نسبت به او تنزیل کند و اون یکی را تنزیل نکند، این لغو می شود. بدون جهت اگر خواستیم بگوییم از این حیثان تنزیل کرده به ماه و جز اون و قیدون، باید اون جز آخر تنزیل در او را احراز کنیم و مفروض این است. پس احراز این تنزیل موقوف به اون احراز تنزیل در جز آخر یا ذات المقید است. اگر بخواهیم اون تنزیل را هم از این تنزیل استفاده کنی چی بگوییم این تنزیل شده پس او شده است، این میشه دور. این استکشاف این تنزیل موقوف به اون تنزیل است، استکشاف اون تنزیل هم موقوف به این تنزیل است، این دوری میشود. این تأسفی که در عبارت کفایه است مرادش اینه. بله این در صورتی است که می‌بینید از اطلاق لا تنگز الیقین بخواهیم این را استفاده کنیم، چی بگوییم اطلاق لا تنگز الیقین تنزیل می‌کند بل اونی که مستصحب النجاست است، مستصحب الخمریت است یا اماره گفته است انه خمرون، این را از حیث حرمت شرب هم که موضوعش معلوم الخمریه است از حیث حرمت هم تنزیل می کند. این را بخواهیم از اطلاق لا تنگز استفاده کنیم لازمش این است که اون تنزیل در جز آخر را از خارج احراز کنیم.
و مفروض این از اون تنزیل در جز آخر را هم میخواییم از این اطلاق استفاده کنیم، میشه دوری. و هم در آنچه اگر او را از خارج احراز نکنیم میگوییم که چاره که گفته است، مثلا این به منزله خمره است، ما قام الامارت علا خمریتی خمری، یعنی نسبت به نجاست، قدر میتقنش همونه، تنزیل نسبت به نجاست است که خمر تمام الموضوع است. بخواهیم بگوییم که پای این حرمت را که خمر نسبت به او قید است یا جزء الموضوع است، پای این را هم تو کار بیاریم، باید اون تنزیل آخر را احراز کنیم، بگیم پس لغوی نیست، اون تنزیل هم است، این تنزیل هم است، به هم دیگر میچسبند، تنزیل دو تا تنزیل می شود، پس حرمت شربم مترتب می شود. و اما اگر او را از خارج احراز نکنیم، قدر میتقن از تنزیل نسبت به اون حکمی است که خمر نسبت به او تمام الموضوع است. پس میبینید این اشکال دور در صورتی است که بخواهیم از اطلاق اعتبار اماره و از اطلاق اعتبار الاستصحاب اون تنزیل به حسب الجزء و القید را احراز کنیم، اون وقت بگیم اطلاق او نسبت به اون حکمی که خمر قید است یا فرض بفرمایید جزء است، نسبت به اون حکم آخر که خمر قید و جزء است نسبت او هم تنزیل شده. اگر بخوایم اطلاق اعتبار او را میگیرد این دوری میشه. و اما اگر اطلاق نبود، نسته بود، مثل این که دیروز عرض کردم شارع اصلا گفته است اونی که معلوم الخمریه است او نجس است و حرام، خمر واقعی طاهر و حلال واقعی، که موضوع حرمت و نجاست هر دو معلوم الخمریه است. و اگر چاره خطابی داشته باشد که اگر امارهی گفت انمای ان خمرون فصدقو، در خصوص این مورد که خمر قید الموضوع یا جزء الموضوع است، در خصوص این مورد دلیل بر اعتبار امارهی که در این مورد است قائم شد. و بالاخره میگوییم که این چاره که میگوید اماره هر چرا گفت خمر است فصدقو، این باید لغو نشود این کلامش. از این کلام میفهمیم که علم به این را هم تنزیل کرده از منزلت المعلوم الخمریه، موضوع حرمت و نجاست تمام میشه، چون که اگر این را نگیم این کلام لغو میشود. در جایی که تنزیل به حسب الجزء یا ذات القید به تنزیل باشد، اونجا می شود بله به حساب لغوی یک کشف تنزیل آخر را کرد. و اما در مواردی که خواستیم تنزیل آخر را از اطلاق تنزیل کشف کنیم، او دوری می شود. این قاعده نفیسه ای که ایشان فرمودند، این مطلب مطلب صحیحی است. پس از دل ادله اعتبار امارات و اصول که اطلاقشون تنزیل در جزء الموضوع و قید الموضوع را میگیرد، چه ما میتوانیم بگیم این اطلاق تمام است و این تنزیل در جزء و قید تمام است؟ اون وقتی که جزء آخر بلوستان محرز بوده باشد، یا دلیلی بر تنزیل در جزء آخر و ذات المقید که در عرض این است داشته باشیم، دلیلی بر تعبد بر او مثل قاعده فراکی در رکوع جاری می شد. و اما در غیر این دو موردی که هست، دیگر تعبد در جزء و قید ممکن نمی شود. رو این اساس نتیجه گرفته است این قاعده نفیسه را که قاعده متقنهی واضحهی هست پیش اهلش، هر کس تدبر بکند و تفهم بکند، هر چه فکر کند میبیند قاعده روشنتر میشود. این قاعده را تطبیق به مقام کرده از صاحب چایه، فرموده است وقتی که لا تنگز الیقین فرض بفرمایید خواست قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود، که اثر اونجا مال ذات الواقع نیست، ذات المعدا نیست، ذات المستصحب نیست، اثر مال علم به واقع است، واقعی که علم به او دارد اثر مال اوست. اگر خواستیم لا تنگز را قائم مقامین علم موضوعی طریقی بکنیم، ولی این قائم مقام کردن درست نمی شود. چرا؟ برای این که مفروض این است ما جزء آخر را توجه کردید که علم است، اون جزء آخر را بالوجدان که نداری. به تنزیل آخر الذی فی ارض هذا التنزیل اون را هم نداری. مفروض این است غیر از دلیل اعتبار چیزی دیگری نداریم. یه دلیل اعتبار استصاب یا اماره. و بدون جهت بگوییم اطلاق دلیل اعتبار الاماره تنزیل می کند این مایه ای که اخبر العادل بکونی خمرن منزلت الخمر الواقعی، هم من حیث النجاسک تمام موضوع است و هم من حیث حرمت شرب که خمر نسبت به او قید موضوع است. تمام موضوع علم به خمریت شیء است، یعنی علم باشد و خمریت باشد. بما انه در ما نحن فی اون علم توجه کردید که جز آخر است، بلوجدان محرز نیست و به تعبدی که در عرض این تعبد است محرز نیست، از این دلیل اعتبار دیگر نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون که همون اشکال دور میاد. اطلاق تنزیل نسبت به اون قیدیت هم تنزیل بشود که نسبت به حرمت شرب، این موقوف است که علم به خمر تنزیلی هم تنزیل بشود منزلت علم به خمر الواقعی، چون تنزیل آخر محرز بشود. پس این تنزیل موقوف است به احراز اون تنزیل، و احراز اون تنزیل هم موقوف به احراز این تنزیل است. چون که اگر احراز کردیم نسبت به قیدیت هم احراز کرده، اون وقت می توانیم بگوییم که این تنزیل لغو میشه، پس باید احراز تنزیل دیگر هم کرده باشد. علم به خمریت به خمر تعبدی را هم تنزیل کرده باشد به علم به خمر واقعی، اون وقت داستان تمام می شود. و حال اینکه مفروض این است که ما این علم را نداریم، پس علم به این تنزیل موقوف به اون تنزیل است و اون تنزیل هم موقوف به این است. چون که مفروض این است که ملازمه ما بین تنزیل، ما بین خمر خمریتی که تعبدی است تنزیل او منزلت الخمر الواقعی، ما به نسبت به اون قید هم موارد قید هم و موارد جزئیت هم ملازمه ما بین این تنزیل و تنزیل آخر است. ما دامی که این تنزیل اول به حسب القید تنزیل شده احراز نشود، اون تنزیل آخر احراز نمی شود. و مفروض این است که این تنزیل هم موقوف به احراز اوست. این حرفی است که در کفایه فرموده است. یک فایده دیوه دهید اون یه عبارت را معنا کنم براتون، ولی این یادگار باشد از ما برای شما. واکن جاشت که کتاب رو بسهل من خیلی بله در این عبارتش اینجور دارد، برای اینجا درست توجه کنید که چه جور معنا می کنم. فانه لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع و قید الموضوع بما هو جزء الموضوع و قید الموضوع، یعنی نسبت به اون اثری که نسبت به اون اثر این بله معدایا مستصحب جزء الموضوع یا قید الموضوع است. این تنزیل صحیح نیست به لحاظ اثره، یعنی به لحاظ اثری که نسبت به اون اثر این معدا جزء الموضوع یا قید الموضوع است. الا فی ما کان جزء الاخر، جزء آخر که باید از اون رکوع بود شکی می کردیم رکوع کرده یا نه، او ذاته یا ذات المقید، جزء آخر یا ذات المقید محرز بالوجدان باشد. در مثل کلیت ما شکی می کردیم، این یقینم وجدانم ما هست، از کلیت افتاده یا نه، اون ذات مقید بالوجدان محرز است. او تنزیله فی عرضه، در عرض تنزیل این جز یا قید اون تنزیل هم بوده باشد، مثل مسئله تنزیل در رکوع که علا رکعت که به قاعده تجاوز، و از اون طرف هم استصحاب میگفت وزود باقی است. بل فلا یکاد یکون دلیل الاماره، نتیجه اش این میشود که دلیل الامارت و استصحاب دلیل بر تنزیل جزء موضوع نمیشود. ما لم یکن هناک دلیل علا تنزیله علا تنزیل جزء الاخر، مادامی که در بین دلیلی و خطابی نداریم که نسبت به اون جزء آخر که علم است، که تنزیل نسبت به در اون تنزیل نظر به اماره و علم استقلالی است، اون تنزیل آخر هم شده است. فی ما لم یکن محرزا حقیقتا، در جایی چون جزء آخر محرز نبوده باشد حقیقتا، که فرض ما این است که علمی وجدانی ندارد. و فیما لم یکن دلیل الاماره تلا تنزیله ما، درست توجه بفرمایی تا فیما لم یکن دیگر مربوط جمله مستعنفه است، مستقله است، مستعنفه یعنی مستقله، رفتی به مقام ندارد. و فیما لم یکن دلیل علا تنزیله ما بالمطابق شما ما نهنفی، در جایی که دلیل نباشد که معدا و معدا و ها کذا مستصحب و اون قد علم به معدا و علم به مستصحب، تنزیل هما یکی معدا و مستصحب است، اون دیگری هما عبارت از علم به معدا و علم به واقع است. ما دامی که دلیل بر تنزیل این دو تا بالمطابق نبوده باشد کما فی ما نحن فی علام عرفت، که دلیل نداریم، لم یکن دلیل الاماره، اطلاق دلیل اعتبار اماره یا اطلاق دلیل اماره اطلاق دلیل الاصل، لم یکن دلیل الامارت دلیلا علیه، دلیل بر این تنزیل به حسب جزء موضوع و قید موضوع نمیشود اصلا. فرقی نمی کند که اون جزء اصل بوده باشد یا اماره بوده باشد. فإن دلالته ولا تنزیل المعدا، چرا نمی شود؟ همون مسئله دور است. فإن دلالت دلیل اعتبار لا تنزیل المعدا، که معدا را تنزیل شرط نسبت به اون معدا در جایی که جزء الموضوع است یا قید الموضوع است، که نسبت به اون اثری که معدا نسبت به اون اثر جزء الموضوع یا قید الموضوع است. فإن دلالت دلیل الاعتبار لا تنزیل المعدا، یعنی نسبت به اون اثری که جزء الموضوع و قید الموضوع است، تتوقف على دلالتی على تنزیل قطعی بالملازمه. ببینید چه جور بهتر خوب میگوید، این موقوف است که اون تنزیل آخر ثابت بشود، چون که تنزیل آخر اگر ثابت نشد دیگر این تنزیل ثابت شد، این تنزیل لغو نمی شود، این تنزیل هم ثابت می شود. فإن دلالت دلیل اعتبار بر تنزیل المعدا، اونجاهایی که معدا جزء الموضوع یا قید الموضوع است، نسبت به اون حکمی که این جزء موضوع است یا قید موضوع است، تتوقف على دلالته، که دلیل اعتبار دلالت کند علا تنزیل قطعی بالملازمه، قطعی به این واقع تعبد، قطعی به این معدا هم تنزیل شده است منزلت الواقع الحقیقی. چرا موقوف است؟ فإن الملازمه انما تدعا و تدعا تدعا ملازمت نیستز از نیز ادعا می شود، تدعا ولی بین القطع بالموضوع التنزیلی و القطع بالموضوع الحقیقی. ولی بخوانم اون یه خط را، فإن الملازمه تکون بین تنزیل القطع تنزیل القطع بهی منزلت القطع بالموضوع الحقیقی. ولی ملازمه ادعا می شود، که ملازمه می شود ما بین ما بین تنزیل گرد چشمم نمیبیند، خیلی چیز است، ملازمه می شود بین تنزیل لقطعی بهی منزلت القطعی بالموضوع الحقیقی، ملازمه می شود ما بین قطع به واقع تنزیلی منزلت القطعی بالموضوع الحقیقی، یعنی قطع به واقع حقیقی هم تنزیل شده است منزلت طریقی، در متعلق حکم هیچ چیز نیست، ملاک ندارد. بدون درست توجه کنید چی میگد آن مرحوم، بدون جهت میفرماید جنان حکم طریقی را وحیاً وحیاً و یا الهاماً به نبی و ولی برساند، در نفس آنها هم ارادم انگده نمیشود، چون که در خود فعل هیچ چیز نیست، در خود ترش متعلق آن حکم است هیچ چیز نیست، هیچ ملاکی نیست. اینجا میگوید که بلکه ملاک در امر است، در امر به اتباع الاماره است، یعنی اعتبار مدلول اماره را جعل کردن، که جعل می کند مدلول الاماره را، در این جعل از هم کردم، جعل نه به معنای حدوثی بلکه به معنای ثبوتی، در اون جعل صلاح است، چون جعل هم فعل خود اشاره است، ربطی به عبد ندارد. پس وقتی که اینجور شد میبینید سینها دوتا شد، در یک وجوب توجه کردید، در یک وجوب مصلحت ناشی از متعلق است، بر او اراده است، در وجوب دیگر که وجوب طریقی است، اگر مصادف با واقع بشه و دماره، در اون وجوب هیچ در متعلق اراده نیست، ولی ملاکی نیست، غیر از اون ملاک اول ها که اراده اول و به اون متعلق اراده دیگری نیست، فقط انشاء الوجوب است. انشاء الوجوب در خودش مصلحت است، چون که به عمل کردن به این حکم به واقع عمل می کند که ایصال است. در مواردی هم اعتذار می شود دیگر، چون که مطابق با واقع نیست عمل که به این می کند، عذر می شود برای مکلف. در خود این جعل بل جعل مدلول که تارتن ایصال می شود و اخرا اعتذار می شود نتیجه اش، ولی این در این مصلحت هست. ایشان روی نساز فرموده است که نه اجتماعی مثل این اجتماعی زده نیست. پس بدون جهت حکم واقعی در موارد امارات اخت الاماره و اصحاب، اگر فعلیت دارد در همون فعلیتش واقعی است، هیچ فعلیتش از بین نرفته است. بدون جهت از مرحوم آخوند در آخر هم میگه که این جوابی که ما گفتیم و جمع بین حکم ظاهری و واقعی را حل کردیم، دیگر اون شبهه وارد نمیشود به ما. مرحوم شیخ اینجور جمع کرده است، گفته است در موارد امارات حکم واقعی فعلیت ندارد، اینجور است آخه. به مرحوم شیخ اشکال شده است که اگر در موارد امارات حکم واقعی فعلیت ندارد، یعنی اراده بر طبقش نیست، اراده متعلق به اون فعل نیست، کراهت متعلق به اون فعل نیست، حتی در نفس نبی و ولی هم متعلق نیست در موارد امارات، اشکال به این شده است که خب اگر فعلی نیست، اماره قائم شده است بر حکم انشایی، که حکم شعنی می شود پیششه، اماره که بر حکم انشایی قائم شد او دیگر منجز نمی شود. انسان حکم انشایی را علم وجدانی پیدا کند فایده ندارد، تنزیل و تعزیل ندارد. اون وقتی حکم فعلی می شود که قطع نظر از علم فعلی باشد، قطع نظر از قیام اماره فعلی باشد، که اماره او را منجز کند. اگر ملتزم شده که حکم در موارد امارات فعلی نیست، اون وقت محصول لازمیت در چهایه اون زبان حال قلم میگه که ما راحت شدیم از نشکار، ما حکم واقعی را گفتیم که فعلیت دارد، دو مسلک جعل حجیت یا مسلک جعل حکم طریقی، چون حکم طریقی غیر از سنخ است،
سینخون حکم واقعی نفسی است. اون اراده و کراهت در او هست ولیکن حکم فعلی هم ثابت است. در تیبش اراده و کراهت نمیشه و چه بر حکم، چون در متعلق ملاک نیست. بدون جهت این صورتاً مثل این استن با هم جمع شدن، دوتا حکم انشایی صورتاً در انشا یکی هستن ولیکن در واقع و در حقیقت دو سن هستن اینها، اجتماع مثل این و زده نمیشه. تا اینجا حال مرحوم آخوند سرحال بود، اما رسیده است به اصول عملیه. در اصول عملیه که دیگر نمیشود گفت که حکم طریقی شاره زل نکرده است، چون که در اونها حجیت معنا ندارد. مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، چه اصول نافی همی بوید شاره حکم حجیت زل کرده معنا ندارد. اصول نافیه سابقا هم گفت که لا معنا در مثل براعت غیر از استصحاب. اصول دیگر که وارد از براعت هستم در اصالت تخییر معنا ندارد اینها قائم مقام علم طریقی بشوند، یعنی حجیت به اینها ثابت بشود. جعل حجیت در اونها معنا ندارد، باید جعل مدلول بگوید. جعل مدلول بگوید، مدلول اونجا حلیت است. کل شیء حلال، کل شیء حلال، کل شیء مباح، اباحه جعله می کند، حلیت جعله می کند. خب اباحه معناش چیه؟ اباحه معناش این است که مرخص هستی، ترخیص می دهد که فعل را مرتکب بشوی. خب می بیند این ترخیص در این فعل مشکوک می دهد شاید در واقع حرام بوده باشد، خب محتمل است در واقع حرام بوده باشد. کل شیء که شد شفی حرمت ای مباح است. خب اگر در واقع اون فعل حرام است، کراهت دارد مولا، کراهت دارد، یا فرض کنید محتمل است اون فعل در واقع واجب باشد، شرف امت مولا یعلمون، گفت که نه این برای تو مباح است، توجه کردی؟ میبینید ترخیص داده است در ترک دومی و در فعل اولی که حرام واقعی است. ترخیص داده اراده در ترک که از او تعبیر به کراهت میشود، کراهت الفعل، اراده با ترک در نفس مولا. مولا اراده ترک داشته باشد، نفس نبوی را فرض کنید، اراده بر ترک داشته باشد، محضالش به جن مرخص هستی، اینها با هم دیگه زن نمی شود. ولو این ترخیص توجه کردید که مفاد اصل است، با فعلیت حکم واقعی زن نمی شود. ایشان چه می گویند؟ اینکه ما در این احکام ظاهریه‌ای که مفادشون اباحه و ترخیص است، در اینها ملتزم میشیم که بله حکم واقعی فعلیت مطلقه ندارد. در این جور اصول چون که با فعلیت حکم واقعی زمن نمیشود، با اراده و با کراهت ملتزم میشود، اینجا دیگر فشار میآورد برای خودش، میبیند راه حل نیست، ترخیص با اون اراده و نمیدونم کراهت قابل زمن نیست. اینجا ملتزم میشیم چون فعلیت حکم واقعی یک گیدی دارد، توجه کردی؟ و اون گید این است که چاره در او ترخیص ندهد. اگر ترخیص داد دیگر در صورت ترخیص فعلیت ندارد. اینجور فرض بفرمایید مسئله را حل نمی کند. این را که کرد، این را که ولی اینجور جواب داد، این کار را کرد، تا حال هر چی زحمت کشیده بود همه را به باد فنا داد. با این کارش مرحوم آخوند که در دو سطحی کرده است، تمام زحماتش را به باد فنا داد. چجور به باد فنا داد؟ خب شما گفتید یه
بله مفصل توضیح دادید که در موارد امارات حکم واقعی فعلیت دارد. خب یکی از موارد امارات اونجاییست که اماره قائم بشه بر اباحه فعل، چه اون فعل در واقع حرام است ولیکن اماره گفته مباح است. و فرض کردیم که معنای حجیت جعل حکم طریقی است. توجه کردید معنای آخه اینجور امروز بنا شد که اگر حجیت مستطبه حکم طریق حکم تشریفی باشد یا لا معنای الحجیت لا جعل حکم طریقی، گفت طریقی است با فعلیت حکم واقعی نفسی منافات نداره. خب اماره گفته ای باها، توجه کردید و ما هم گفتیم معنای حجیت اماره جعلی نباها طریقیه. خب یا مرحوم این اباحهی که در اعتبار اماره جعل شد با این اباحهی که کل شیئن حلال گفت فرق دارد؟ هر با حکم طریقیست. اگر بنا شد شما تصدیق شدید اون حلیت در کل شیئن حلال با فعلیت حکم واقعی زن نمی شود، حکم واقعی در واقع حرمت یا وجوب است، در اماره هم که مفادش اباحه هست با اون حرمت واقعی فعل و با وجوب واقعی فعل که با فعلیت او زن نمی شود، چه فرق است؟ فرق سه چیز است. اگر شما تا آخر عمر، من که یقین دارم تا آخر عمرم فرقی نمی توانم بگذارم ما بین این دوتا، شما هم که مثل ما هستید ولی شما هم همین روز فرقی ندارد. هر دو حکم طریقیست، هر دو حکم طریقیست، هر دو ناشیست. توجه کردید از مصلحتی که فرض کنید در جعل خودش اینا قبول کردید، اگر شما قبول کردید اون اباحه طریقی در موارد اصول نافیه منافات دارد با فعلیت حکم واقعی، خودش تصریح می کند که ترخیص با فعلیت حکم واقعی و با فعلیت تشریف واقعی قابل جمع نیست. خوب نیست در اماره ای که دلالت بر حکم ترخیص می کند اون هم قابل جمع با تشریف واقعی نیست، چه فرق دارد؟ بدون جهت همون اشکال اولی بود می کند که حکم زاهدی با واقعی توجه کردید تنافی پیدا کرد. اینجاست که ما عرض میکنیم توجه کردید برای دو تا مطلب داریم، یه مطلب اساسی است، یه مطلب هم این شبهه ای که مرحوم آخوند را در احکام ظاهریه یعنی در اصول نافیه ذهنش را گرفت، به دست خودش و به قلم خودش اون زحمات سابقی را به هدر داد، یکی هم در حل این است. یک مطلب مطلب اساسی است. اون مطلب اساسی عبارت از این است که این که حکم واقعی نفسی بر طبقش ارادهی باشد، او یه سنخ بوده باشد، حکم طریقی سنخ آخر باشد که بر طبقش اراده نمی شود، اینها گفتیم همش توجه شدید درست نیست، ما نمی توانیم اینها رو تصدیق کنیم. اراده مولا به فعل العبد متعلق نمی شود و الا اگر بنا بود اراده خداوندی متعلق به فعل العبد عباد می شد، مسئله جبر بود، دیگر اختیار از دست عباد در می رفت. مولا هم به ماه و مولا، این در خدا، و الا مولا به ماه و مولا اون فعل عبد قید مقدور است، اون متعلق اراده مولا نمی شد. مولا فعل خودش را اراده می کند که ایجابشه، تحریمشه، ترخیصشه، که فعل خودش را اراده می کند. بدون جهت ما گفتیم حکم واقعی با حکم واقعی نفسی با حکم طریقی که مدلول اماره است یا مدلول اصل است در خود حکم با هم فرقی ندارد، هر دو این اعتبار وجوب است، هر دو اعتبار ولی حکم است، یکی حرمت یکی مثلا اباحه یا هر دو اعتباری با هست، هیچ فرقی ندارد. فرقشون در ناحیه مبدأ و منتهاست. چون که حکم واقعی مبدأش اون مصلحت در متعلقشه و حکم ظاهری که حکم طریقیست، چه در موردی سود زاله بشه و چه در امارات شیخ بگوید، اون مصلحت در خود سقوط اون حکم است و در زعل اون حکم است. در مبدأ دو تا هستن، در منتها و غایت هم دو تا هستن، چون که حکم واقعی زعل شده است که اگر به مکلف رسید عمل کند و مکلف را دعوت بر فعل بکند. حکم ظاهری هم زعل شده است یا حکم واقعی را برساند و مکلف اونجایی که مطابق با واقع است، حکم واقعی و تکلیف واقعی را به مکلف برساند، یا در اون صورتی که حکم واقعی واصل نشده، چونکه مخالف است، مخالف حکم واقعی است، واصل نشده، بله در مکلفی که است مکلف به این عمل کند، معذور است به این عمل بکند. در صورتی که نرسیده دیگر او غرض نیست، در او غرض از او این است که به وصولی دعوت کند تکلیف واقعی، و غرض در این است که اگر نرسید به این عمل بکند. این حکمین اعتباریه این استن، در اعتباریه تماثل تضاد این ها از مقصد خارج است، مثلا اعتباریات این ها تضاد و تماثل در مبدأ و منتها می شود. و اینجا گفتیم که مبدأشون مثل هم نیستند، توجه کردید مبدأشون مختلف است، منتهاشون هم متقایرین هستند. او یک در یه ظرفی در غرض دارد، این هم در ظرف آخری غرض دارد که او ندارد. با هم دیگر این حل ما بود. رو این حرف نمیشه گفت وجوب طریقی با وجوب نفسی سنخین هستند، نه. اون روز از کردم تعدد غایت و تعدد غرض اختلاف نمیابرد، چه همون شی است، نشستن همون نشستن است، حرف زدن همون حرف زدن است. بله خیلی خوب آنجور فرمودن، خب شما آنجور خیال کن. بله عرض می کنم روی این احساس می که ایشان که فرمودن استماع مثل این نیستن، اینها زده این نیستن، تماثل توجه کردید و تضاد از احکام از اوصاف دو حکم فعلی است، که حکم طریقی فعلیت به معنا تعلق اراده در او نمی شود با اون بیانی که گفتیم، چون که متعلقش ملاک محبوبیت ندارد. یه حرف اساسی ما این بود. حرف اساسی دیگر این است که ایشان یک کلمه بگویم آخر روز است جید ندارد، برید فکر کنید، ایشان ترخیص نفسی را به ترخیص طریقی در اون آخر به هم قاطی کردند. ترخیص طریقی چون که کل شیء حلال، اگر ترخیص زعل می کند، ترخیص طریقی است. این ترخیص طریقی را با ترخیص اون حقیقی و واقعی این را به هم قاطی شده است. اونی که با اراده و کراهت جمع نمیشه اون ترخیص واقعی است، اذن واقعی است. اذن واقعی چیه؟ اون جزای به فعل است، چون اون جزای به فعل را ابراز میکند متکلم. مثل این که میگه من اذن دادم به تو، بگو بگو فرشم هرچی میخوایی بکن. اذن معناش این است که رضا به تصرف دارم و اون رضا را ابراز کرد. این اذن فی الفعل و ترک اذن حقیقی بشود، این با اون اراده و کراهت فعل جمع نمی شود. اما اذن طریقی دائی بر اون رضا به فعل نیست، این انشا می کند رضا را، انشا می کند اذن را به دایی اینکه مکلف اگر در واقع فعل حرام بوده باشد عذر داشته باشد. دل مولا می سوزد که چرا این فعل مرتکب می شود، ولیکن چه کند مصلحت نوعیه اقتضا می کند. مصلحت نوعیه ها که مصلحت نوعیه از کردن با مفسده
و با این حاج با واسطه شخصیت هم میشه، اونی که به مولا را کراهت می آورد در نفس مولا، مثلا نفس نبوی را بگویید، این است که این بیتاره مبتلا به این مفسده شده است. این است که فساد است، چون که اون خود فعل بلعرز است، مبغوضیتش مبغوضیت بیزاد در خود اون ملاک است. این مولا دلش را می سوزاند که چرا این بیتاره مبتلا به این غزاد شد. اما با وجود این می که چکار کنم، توجه شد نکنم این اعتباری نماره را ترخیص بدم. ما بین ترخیص توجه کردید، ترخیص مولا توجه کردید که مصلحت نوعیه در ترخیص است، اینها ترخیص است نه ترخیص واقعی است. این اینها ترخیص با کراهت واقعیه جمع می شود، با اراده واقعیه جمع می شود. چه زور انشاء کراهت طبیعی با اراده فعل جمع می شود با وجوب واقعی، دیگر اباحه بالاتر از اون کراهت انشاء، یعنی سباهی طبیعی اباحه چه زور کراهت طبیعی کرمت است، اماره گفته حرام است، فعل در واقع واجب است. چه زور کراهت انشاء با اون اراده فعل جمع می شود، چون این انشاست، اون کراهت کراهت حقیقیه است، با اون جمع می شود منافاتی ندارد. اباحه انشایی هم ترخیص انشایی از کراهت دیگه بالاتر نمی زند، این هم با اون اراده واقعیه و کراهت واقعیه جمع می شود. فکر کنید داستان بماند.